بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم که حضرت زهرا سلام الله علیها الگو هستند و گفتیم حضرت زهرا الگو سازند، خودشون الگو هستند، هم برای مردان و هم برای زنان. برای زنان در 100 مورد، برای مردان مثلا در 95 مورد، 90 مورد. حضرت زهرا الگو هستند و حضرت زهرا الگو سازند، چون 11 تا الگو تربیت کردن، خیلی مهمه. به 2 تا الگوی دیگه هم سرویس دهنده هستن، ثمر بخش 2 تا الگو هستن، به نتیجه رساننده 2 تا الگوی دیگه هستن. یعنی پیامبر اکرم که الگوی برتر از ایشونه و امیرالمومنین که الگوی کفو ایشونه، برابر ایشونه. مسئله سوم هم این بود که ما درباره حضرت زهرا وقتی توی خونه صحبت میکنیم معنویت داره. به خدا قسم من حسرت میخورم، غبطه، نه حسادت البته، از اینایی که خدا بهشون امکانات داده اینجوری خونه ها میتونن توش مجلس برقرار کنن اسم حضرت زهرا بیاد. اینقدر دلم میخواد خونه خودمون روزه بود، خونمون جاداش، دلم میخواست در سال قبلانم داشتیم 10 روز روزه. شما غافلید از اینکه این روزه و صدای امام حسین و صدای گریه در فضای منزل چه میکنه؟ به خدا خیلی از مردم غافلن، چون خیلی از مردم امکاناتی دارن اما خدا بهشون این توفیق رو نداده. ولو اینکه در ماه یه دفعه یه آقایی که مدتی نیست باش آشنا هستم، البته بچه هاش با من آشنا هستن، امروز تشریف آورده بودن منزلمون، شاید مثلا 70 سالشون، از دکترهای قدیمی دادگستری، از وکلای پایه یک، آدم با ثواب، ملا اینا. صحبت شد هم از اون ورین ورین ها، گفتش که من ماهی یه دفعه هر پنجشنبه آخر ماه یه آقای رو خواهش کردم. منزلشون هم توی قسمت های خیلی بسیار جیگول شهره، توی شهرک غرب اونجا هست، توی فازهای قدیم. گفت ماهی یه دفعه یه آقای روزخونی رو گفتم بیاد منزل ما. الان نمیدونم چند سال، چندین سال، شبای جمعه آخر ما فقط توسل کنه به امام حسین علیه السلام. من نمیدونستم چطور بچه هایشون اینقدر خوبن با اینکه تو اون محیط بزرگ شدن. ایشون مثلا 40 سال 30 سال تو شهرک غربه. من دارم این بچه ها فوق‌العاده‌ان، خیلی اثر میکنه. اینا ماهی یه دفعه پنجشم عادت کردم یه کسی بیاد روزه امام حسین بخونه. شما نمیدونید این چه قیمتی داره در فضا، در جان فرزندان، در جان بچه ها. مردم بیچاره بدبخت امروز حتی نمازخونه شون خیلی هم امکانات دارن، این ریزکاری ها را نمیدانن. وقتی نمیدونن خیلی خرج میکنه فایده نداره، خیلی تلاش میکنه فایده نداره، صبح تا شب میدوه، نه برکت داره نه چیزی. این توسل به ائمه اهل بیت، امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، خب از مآخذ و مجامع روایی ما اینجوری برمیاد. خیلی حرف زدن، خیلی صحبت ها کردن، خیلی فرمایشات داشتن. یه روایاتی داریم که اینو به اصطلاح به عنوان مقدمه این چند تا حدیثی که میخوام بخونم، که حلقات ذکر، ائمه فرمودن حلقات ذکر. حلقات ذکر رو درویشا برداشتن برای اینکه دور هم بشینن و ریش و سبیلشون رو رها کنن و به اصطلاح با دایره و با طبل و با نمیدونم سنتور و با این چیزایی که هستش ارگ و اینا بزنن و به اصطلاح تکون بخورن و ذکر. از ائمه پرسن حلقات ذکر چیه؟ میفرمان ذکر فضائل اهل بیت. چرا انقدر ما باید ذکر فضائل اهل بیتو بگیم؟ یکی از اشکالاتی که مدعیان اسلام روشن فکری امروز میگن اینه که شما خدا رو ول کردید به ائمه چسبیدید. جوابش اینه، انسان همیشه دنبال خداپرست مجسم میگرده، انسان همیشه دنبال پیاده شده تئوری میگرده، دنبال کسی میگرده که این تفکرات و نظریات در وجودش پیاده شده باشه. و ائمه ما سلام الله علیه مجمعین از نظر پیاده کردن تئوری اسلام، عقاید اسلام، صدن لذا ما از اینا ذکر میکنیم. خود خدا هم دستور داده، اولا خدا دستور داده، پیغمبرش دستور داده، خودشون هم صدن. این دوتا دلیل، پس خدا گفته، خودشون هم صدن. در طول تاریخ هم تجربه شده کسانی که مسلمانای چسبیده و دنبال ائمه بودن سالمتر موندن و مسلمان بودن و راه درست رفتن، بقیه همه کج و معوج شدن، شیر بیال و دم و اشکم شدن. کسانی که خواستن مسلمان باشن اما دنبال اهل بیت نباشن، سنی‌ها رو نمیگم، حتی شیعیانی که پریشب ما یه دونه داشتیم اومد گفت تا کی شما قرآن رو رها کردید، روایت نمیدونم کیو میخونید. کسانی که اینجوری هستن کج و معوجن، کاریکاتورن. کاریکاتورا رو دیدی یه ذره شبیهه ولی کاریکاتوره، دماغ یک کیلو، چشما خیلی کوچیک، کاریکاتور اینجوریه دیگه، نامتناسبه. اینایی که اسلام غیر اهل بیتی دارن قیافه های کاریکاتور دارن، هیکل نامتناسب خنده دار. نوع این روشن فکران از اروپا برگشته که ادعای اسلام میکنن و هیچی ندارن اینجوری هستن، یعنی یه اسلام کاریکاتوری دارن که هیچ مغز نداره. خیلی قشنگ حرف میزنن، خیلی قشنگ مقاله مینویسن، خیلی قشنگ سخنرانی میکنن، خیلی شیک تابلو درست میکنن، خیلی شیک شعار میدن، اما تو عملشون بری نه غیبت حرام میدونن، نه موسیقی رو حرام میدونن، نه قمار حرام میدونن. گاهی اگر بشه یه کمیش هم میگن، کمیش که اشکال نداره، اسلام گفته اونی که تلو تلو بخوری حرومه، ولی اونی که تلو تلو نخوری اشکال نداره. یه کمیش هم گاهی به سلامتی همدیگه بالا میبرن. واقعا اینجوری هم دیگه، هیچی در مذهب اونها، خیلی از اونها حرام نیست. اما کسانی که تجربه نشون داده ها، بچه ها، اینو به شما بچه ها و جوان ها میگم، هم دختر هم پسر ها، مسلمان هایی که دنبال اهل بیت بودن که اینا الگوهای صد دینن، اینا مستقیم موندن. و فکر میکنم که شما آقایان تو این 17-18 سال اخیر که بیشتر مردم تونستن اون اسلامی را که فکر میکنن ظاهر کنن، بنویسن، تجسم بدن، اعلام کنن، بیشتر به دست آوردید. که کیا چی میگن؟ یکی سوسیالیستی فکر میکنه، یکی کاپیتالیستی فکر میکنه، یکی کجی، یکی عرفانی فکر میکنه، یکی فلسفی فکر میکنه. در این میان کسانی که اهل بیتی فکر کردن آدم بینه مستقیم ترن. اینی که دنبال دینی اسلام که پیغمبر آورده، علی رو معرفی کرده، اولش امیرالمومنین علیه السلام، آخرش حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. مکتب فقاهت. یه چند تا روایت میخوام بخونم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، شخصیت و فضایل حضرت زهرا. ما الحمدلله امشب 11 جلسه است که راجع به حضرت زهرا تو این ایام فاطمی اول و دوم صحبت کردیم، هیچ تکرار نکردیم حدیثی رو، چون اینقدر مطلب هست که احتیاج به تکرار نداره. روایت اول از امام صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر، از پدرش امام سجاد، از پدرش امام حسین، از مادرش فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قالت. قالت روایت رو که نقل کرده خود حضرت زهرا، قالت لما نزلت علی النبی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سوره نور آیه 63 یک آیه داره. آیه اینجوری میفرماید، آخه این عربا الانش هم یه جوری هن، اون وقت ببین چی بودن، میومدن میگفتن که بیرون در وای میستادن، پیغمبر کار داشتن، مسلمان هم شده بودن، گفتن محمد محمد، خیلی بی‌تربیتی بود صلی الله علیه. آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، همونطوری که همدیگر رو صدا میکنی میگه احسان، حامد، محمد، حسن، اینجوری همدیگر رو صدا نکنید، پیغمبر رو با احترام صدا کنید، پیغمبره. یه پرانتز اینجا باز کنم، توی خانواده های ژیگول دیدم که بچه ها اسم مادر رو صدا میکنن، بده ها، ما دستور نداریم، یا اسم پدر رو صدا میکنن. آخه این به اصطلاح خانمایی هستن مثلا به شوهرش میگه که کوروش، انگار که رانندشه، اونم رانندهی که مامورشه، کوروش، برو کاهو بخر بیار. این بچه‌م چشمشو که باز کرده دیده که میگه کوروش. خیلی که هنر کنه میگه بابا کوروش. اونم به اون میگه زیزی. بله. اونم خیلی که هنر کنه میگه مامان زیزی. خوب نیست. این احترام در صدا کردن دستور دینه. بابا و مامان یا یک کم بزرگتر میشین حاج آقا، حاج خانم، عزیز، اینا خیلی درست لفظه، اما لفظم خیلی اثر داره. لفظه، من اگه هر کدوم از شما تشریف آوردید به شما بگم بیا بتم اگه اینجا بشین، فردا شب میگه بابا این ترشی انبه است، با یه من شکرم نمیشه شیرینش کرد. ولی وقتی میگم که مشتریای دونه درشته، واقعا خیال میکنه واقعا دونه درشتی، خبری نیست، آدم خوشش میاد. یه کسی خیلی از من تعریف کرد به جان خودم چند روز پیش، گفتم با اینکه میدونم دروغ میگی خوشم میاد، بگو. معمولا اینجور آدم خوشش میاد. لفظ خیلی مهمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. به بچه ها سفارش میکنم، به دخترها سفارش میکنم، به پسرها سفارش میکنم. ازدواج کرده ها اسم شوهرشون رو با احترام، مخصوصا کسی که بچه داره، اسم همسرشون رو با احترام، اسم برادر خواهرشون رو با احترام. اینا خیلی در زندگی نقش اساسی داره. دستور قرآنه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. اینو گفتن، حضرت زهرا نقل میکنه، میفرماد موقعی که این آیه نازل شد، قالت فاطمه فتحیبت النبی ان اقول له یا ابه. همیشه میگفتش که یا ابه، پدر جان. دیگه وقتی گفت مثل هم دیگه صدا نکنید، فاطمه میگه دیگه من هیبت پیغمبر منو گرفت، دیگه نتونستم بگم یا ابه. فجعلت اقول له یا رسول الله. بهش دیگه از اون به بعد میگفتم یا رسول الله. یه چند بار این اتفاق افتاد. فاقبل علی فقال لی یا بنیه جگر گوشه من لم تنزل فیک ولا فی اهلک من قبل. این آیه درباره تو و درباره خانواده نیست، درباره اون بی ادبایی است که میان از بیرون اسم پیغمبر را با سبکی اسم میبرم. انت منی و انا منک. تو جگر گوشه من هستی، من هم از تو هستم. ما یه سنخیم، ما یه نوریم، ما یک خون هستیم. البته انت منی و انا منک معانی دیگه هم داره. یه معناش اینه که تو جسمت و روحت از منه، من جسمم از تو نیست، اما جانم از توست، اما دینم از توست. فاطمه اگر تو نبودی و تو نباشی دین من ادامه نداره. انت منی و انا منک. و انما نزلت فی اهل الجفاء والبزخ والکبر. این درباره اهل جفا، اهل کبر، اهل فحش نازل شده. بی ادب، بد صدا میکنه. محبت یه مقوله است، صمیمیت یه مقوله است، احترام یه مقوله است. اگر پدرت خیلی بزرگواره، باهات خیلی صمیمیه، مرز رو حفظ کن. اگر مادرت بزرگوار، کبر نداره، خودشو به پات میریزه، مرزو حفظ کن، ادبتو حفظ کن، برخوردتو حفظ کن. درسته بچه‌ش هستی، وقتی کوچک بودی تو را شسته، تو رو تربیت کرده، به تو غذا داده، الان بزرگ شدی. و خیلی اینا مهمه که انسان تشخیص بده بین صمیمیت زیاد و بین اینکه رو درواسی رو کنار بذاره. بعضی ها ظرفیت ندارن. پدر به پسر خیلی احترام میکنه، خودشو گم میکنه. مادر به دختر خیلی احترام میکنه، خودشو گم میکنه. معلم به شاگرد خیلی احترام میکنه. اینجوری نباشیم. ما استادی داریم، خدا به حق امام زمان سلامتش بداره، دیگه خیلی بی قوته. بارها شد ما با هم مسافرت رفتیم، من خودم دراز کشیده بودم، ایشون اومد رو انداز انداخت. اما ما در حوزه های علمیه اینجوری تربیت شدیم، هیچ وقت نشد ایشون فکاهی، متلکی، شوخی با ما بکنه، ما جواب بدیم. اینا احترامه. آدم با ظرفیت داشته باشه. هیچ وقت نشد ولو جوابشو بلد باشیم جواب بدیم، ولو به شوخی. خیلی حرفه. نسبت استاد به شاگرد، شاگرد به استاد، پدر به پسر، پدر به دختر، فرزندان، بزرگترا، آدم خیلی حرف بلده. تو خیال میکنی بقیه بلد نیستن؟ خیلی ها بلدن، اما احترام نگاه میدارن. در روایت داریم که وقرو
چی؟
کبارکم، وقرو کبارکم، بزرگتراتون رو احترام کنید. اینه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اگر یه معلمی پیدا شد، یه بزرگی پیدا شد، یه مرجعی پیدا شد، یه روحانی پیدا شد، یه پدری پیدا شد، یه مادری پیدا شد، خیلی خودش رو فدای تو میکنه، به پای تو میریزه، احترامش رو کم نکن، بیشتر کن. خدا میدونه که بچه هایی که حرف من و توصیه من عمل میکنن خیلی دنیا و آخرت میبینن. من خیلی تو جلسات عمومی جلوی پدر مادرها خصوصی که هستم، هر جوانی که مشکل داره بهش میگم که پدر داری؟ دارم. مادر داری؟ دارم. اینو معتقدم که در همین موقعیت اجتماعی که من هستم، بودم، که چیزی نیستم، هیچی نیستم، بارها پای پدرم رو بوسیدم. چون من مادر خیلی ندیدم، در خیلی نوجوانی مادرم از دست رفته، زنبابا داشتم، بارها پای مادر زنبابام رو بوسیدم. اگر آدم بخواد توفیق داشته باشه ایناست. نکنه به پدرت سنگین حرف بزنی، نکنه به مادرت چیزی بگی دلشو بیازاری. از اون طرفم آزردگی دل پدر مادر جبران نداره، نداره، نداره. شما را به خدا اگر ادب و احترامتون نسبت به پدر مادرتون نقص داره، اون 6 ساعت عرایزی که من کردم که نوار ضبط شده، حقوق پدر مادر در ضمن رساله حقوق امام سجاد، گوش کنید. من ندیدم در دین، ندیدم بعد از احترام به خدا و ذوات مقدسه پیغمبر و ائمه، کسی به اندازه پدر مادر در شرع سفارش شده باشه. خدا با خودش پدر مادر رو قرین کرده، در اذان و اقامه با خودش پیامبر و امیرالمؤمنین رو قرین کرده، و در احترام و در خوبی با خودش پدر مادر رو قرین کرده. یه چیز عجیب غریبی است. بچه ها اگر پدر مادر رو راضی کردید، از دل از شما خوشنود بودند، راهت موفقه. نبودن بی خود ول معطلی. هی میگه پدر مادر رو من چیکار کردم، هی میگه این مادر من شما نمیدونی چیه، هر چیه، یهودیه، نصاراست. فقط گاهی گفتم، حالا نمیخوام راجع به پدر مادر صحبت کنم، گاهی گفتم ما پدری بدتر از شمر ابن زلجوشن داریم؟ نداریم. سر پسر فاطمه رو بریده، اما پسر شمر پدرشه. غیر از در جنبه های شرعی و نماز و امر به واجبات و مستحب به اسلام محرمات، پدره. خیلی حرفه. اگه میخوای خیر ببینی باید پدر مادرتو راضی کنی. حتی گاهی من اینجوری میگم پدرت میگه نماز، حرف خدا رو نمیخوای گوش کنی، به خاطر پدرت نماز بخون، خیر میبینی. به خاطر پدرت چشماتو نگه دار، خیر میبینی. حتی دیدم خانواده های غیر مذهبی، من خیلی تماس دارم، خیلی برخورد دارم، خانواده های غیر مذهبی هستم، بعضن بچه ها خیلی نسبت به پدر مادرشون احترام دارن، آخرش مذهبی میشن. یعنی با اینکه پدر مادر مذهبی نبودن، اما خوشنودی دل پدر مادر از فرزند باعث میشه که میاد. اصلا چی من بگم؟ من یه تعصب خاصی دارم در رضایت پدر مادر. نمیتونم به شما بگم دین به ما چی گفته. گاهی تردید میکردم. چندی قبل در همین تابستان امسال در خدمت یکی از مراجع بودم، این جمله رو بسیار من گفتم به بچه هایی که دور و بر من هستن، از 30 سال 35 سال پیش مکرر این جمله رو شنیدن. گفتم که اگر یه راهی رو انسان میخواد برود، 100% مصلحت تشخیص میدهد، پدر یا مادر ناراضی یه راه دیگری را پیشنهاد میکنه، ما به خاطر رضایت پدر مادر اون راه را بریم، خدا مصلحت را در راه رضایت پدر مادر قرار میده. اینو من بارها گفته بودم، با استحکام کامل، با یقین کامل بودم. در تابستان امسال در خدمت یکی از مراجع بودیم، چند نفر بودیم، اتفاقا پسران منم بودن، به مناسبتی صحبت شد. اون آقا عجیب بود، عین جمله گفت اگر یه وقت کسی راهی را میخواد بره که پدر مادر امر میکنه و اون راه رو فکر میکنه 100% مفسده داره، خداوند مصلحت را در رضایت پدر مادر قرار میده. بچه های جوان ازدواج نکرده، صدها نمونه دیدم مواردی را که پدر مادر راضی نبودن عاقبت به خیر نبوده. لذا من به بچه هایی که عاشق شدم میان با من مشورت میکنن، میگه نمیتونم دست بردارم، شبا خوابم نمیبره، کسی دیگه منو درک نمیکنه. اصلا شما نمیدونید این چی، از اون موقعی که با من دوست شده با هم میریم شمال نماز میخونه روزه میگیره، درسته با من هست، نه خیلی هم البته خیلی با حیاست، فقط با من دست میده و گاهی هم عرض کنم خدمتتون که اگر میتونی برو پدر مادر تو راضی کن، اگر راضی نکردی بدبختی، بیچاره ای. اصلا کاری به حرومش اینا ندارم که سر تا پای ارتباطات حرامه، کاری با این ندارم، اما اگر میتونی برو پدر مادرت رو راضی کن بعد اقدام کن. یه چیزایی نمیتونم بگم به مناسبت احترام حضرت زهرا به پدرش که گفت یا ابا بعد، گفت یا رسول الله، به خاطر نزول آیه که حضرت فرمود، این تذکر رو خواستم بدم. پدرت خیلی بزرگواره یا بزرگوار نیست، هر چیه، محبت و صمیمیت یه چیزه، احترام یه چیز دیگه است. نکنه جمله ای بگی که دیگه نتونی جمعش کنی، نتونه حرفی بزنی، حرکتی بکنی که نکنه جمعش کنی. من این رو در کتاب ها هست شنیدم از بزرگان اساتیدمون. شیخ مرتضای انصاری میگن پدرش از این اصفهانی های کلانمدی بوده، شیخ مرتضای انصاری خاتم المحدثین، اومده نجف برای زیارت امیرالمومنین به امام حسین علیه السلام. موقعی بوده که شیخ مرتضای انصاری حداقل 1000 مجتهد پای منبرش بود. شیخ مرتضای انصاری، همه کسانی که مراجع نسل بستن مثل آغازیای عراقی، میرزای نائینی، مرحوم کمپانی و بعد شاگردای اونا که مراجع نسل قبل نجف هستن، الان اونایی که هستن شاگردای هستن، نسل چهارم هستن، تمام اینا از سر سفره شیخ انصاری توشه برمیدارن، رسائل مکاسب همه. یعنی کسی که رسائل مکاسب نفهمه مجتهد نیست. رسال مکاسب کتاب درسیه، تقریر کتابای درسی شیخ مرتضی انصاریه. میگن در بزرگترین مسجد نجف مشغول درس بوده، بالای منبر نشسته، یه دفعه دیده که پدرش با همراهان وارد مسجد شدن که بیاد درس پسرشو ببینه، اعلام میکنه که به احترام پدر درس تعطیل، حرکت میکنه از اونجا خودشو رو دست پدر میندازه. شیخ مرتضی انصاری، اون وقت تو میگی که من دست پدرم برم ببوسم، با من اینجوری حرف زده، چیکار کرده برای من، من تو فلان. اگر قابل هدایت نیستی انشالله چی بگم، دلم نمیاد بگم لال بشی اینجوری حرف میزنی، و بدون که اگر این راه تو ادامه بدی لال میشی. تجربه هم نشون داده در طول تاریخ خیلی پدر مادر فوق‌العاده‌ان، یا نظر کاراتو بفهمن، یا اگر میخوای خوشبخت بشی و بدبخت و نکبت دوچار نشی رضایتشون رو جلب کن. قولی یا ابه، فاطمه جان تو همونو به من بگو، من دوست دارم. بگو ای پدر من، پدر جان، عزیز من. تو اینجوری بگی رسول خدا بیشتر خوشش میاد. فانه احب للقلب و ارضا للرب، هم خدا رو خوشحال کردی و هم دل پیغمبر رو خوشحال کردی. وقتی اینو گفت ثم قبل النبی جبهتی، اینو که گفت پیغمبر پیش آمد پیشانی مرا بوسید و مسحنی به ریقه، آب دهن را گرفت به دستش و صورت منو دست مالید به قصد شفا، و مسحنی به ریقه، مسح کرد دست مالید به سر صورت من با آب دهانش. فمحتج تو الات تیبن بعده یا طبیبن بعده، بعد از اون دیگه من نیازمند طبیب و دکتری نشدم. آب دهان پیغمبر موجب شفای من شد. یه جمله دیگه هم از فاطمه نقل می کنم: و قالت فاطمه من اسعد الالله خالص عبادتهی احبت الله الیه افضل مصلحته. این از اون روایات خیلی نادره، از نقل های حضرت زهرا سلام الله علیها است. کسی که بالا ببرد به سوی خدا خالص عبادته، یعنی عبادت های خالصشو، ریا نداشته باشه، توش آزار نداشته باشه، سمعه نداشته باشه. ریا و سمعه فرقشون نه. ریا مال اینه که یه کاری میکنم دیگران ببینن، سمعه یه کاری میکنم که دیگران بشنون و از من تعریف کنن. کسی که بالا ببرد به سوی خدا خالص عبادته، عبادت خالص خود را، احبت الله الیه افضل مصلحته، خدا پایین میاره. یعنی یه پیام بالا میره، یه نعمت پایین میاد. چی پایین میاد؟ افضل مصلحته، بهترین مصلحت این بنده خدا هبوط میدهد. یعنی چه؟ یعنی اگر انسان، فاطمه سلام الله علیها میفرماید، اگر انسان عباداتش رو خالص انجام بده، اخلاص نشان دهد، در توی کارش خدا را با غیر خدا شریک نکنه، خداوند با او چنین خواهد کرد. یه روایت هم برای بانوان بخونم. البته فکر میکنم این روایتش ضعیف باشه، و ولی حالا ما گاهی هم روایت ضعیف میخونم، فکرم نمیکنم که نقل شده باشه، این روایت رو ساختن. علت این که میگم این روایت رو ممکنه ساخته باشن و ضعیف باشه اینه که به کام ماها و به کام بسیار بانوان این شیرین و درست در نمیاد، لذا میگم که احتمال قوی داره که ساخته شده باشه و جعل کرده باشن این روایت را. سأل رسول الله، سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اصحابه عن المرأة ماهیه. سأل رسول الله اصحابه عن المرأة ماهیه. پیغمبر از اصحاب پرسید که میتونین زن را برای من تعریف کنی؟ ماهیت زن چیست؟ قالو عورتون، گفتن زن ناموسه، عورت است. عورت از لغت آر میاد، یعنی ظاهر شدنش عیب است، یعنی پوشیده نشدنش عیب است. وقتی انسان یه اسراری داره، این اصطلاح و لغته، میگن این عورته، یعنی اینکه اسراره، نباید کشف بشه. پیغمبر از اصحابش پرسید عن المرأه ماهیه، حقیقت و ماهیت زن چیست؟ قالو هی عورتون، قال فمتا تکون ادنا من ربها. حالا که همش پوشیده هست، کی میتونه به خدای خودش خیلی نزدیک باشه؟ نزدیکترین حالت زن به پروردگارش در چه موقع است؟ انشالله بانوان سالن بالا میشنوند و میشنوند. کی زن نزدیکترین لحظه را به خداوند متعال داره، به پروردگارش داره؟ فلم یدرو، ندانستم، نتونستن چیزی بگن. فلم یدرو، اصحاب موندن، نمیدونیم چی بگیم. زن کی به خدای خودش از همه بیشتر نزدیکه؟ فرمود ادنا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها. آینه مقعر داریم و آینه مهدب. مقعر کدومه؟ مقعر اونو که کوچیک میکنه، مثل این که گود، قعر یعنی گودی، ته گودی. فاطمه جواب داد سوال پیغمبر را، نزدیکترین لحظه زن به پروردگارش موقعی است ان تلزمه، ملازم دورترین نقطه خانه‌اش به بیرون باشه. اینا دروغه، فکر نمیکنم باشه. بهتر اینه که زن بیاد خودشو ظاهر کنه در اجتماع و بیشتر فریاد بزنه، بیشتر تظاهر کنه. بیشتر ادای مردا رو در بیاره، بیشتر مردانگی از خودش نشون بده. بابا این روایت، این حدیث، این دستور پیغمبر، این دستور فاطمه، این عمل فاطمه، این عمل حضرت زینب و ام کلثوم، این سیره ائمه و پیغمبر، نه اینه که ما تو کلمون رفته. پس ببینم ما الان چجوری بریم کره ماه؟ در قبل از انقلاب یک عرض کنم که مجله بود، نمیدونم چی شبهای به اصطلاح جمعه در می اومد، شبهای جمعه منتشر می شد. یک کسی پیشنهاداتی کرده بودن به اصطلاح که کی حاضره با این اولین سفینه در دنیا بره کره ماه، به خاطر مسخره کردن حجاب. دو تا زن پیشنهاد کرده بودن که ما هم جزء حاضرها هستیم، یکی از زنهای معروف هنرپیشه اون روز بود، یکی هم یه خانومی بود که مسلمان بود و چادری بود. این بر این که همه چیزو مسخره کرده باشه اون روزنامه، اون مجله هفته نامه، این سفینه آپولو بود چی بود کشیده بود، بعد اون زن بی حجابه با به اصطلاح لباس بدون حجاب کشیده بود، زیر پاشنه یه وجبی پاش عکس این زنه رو کشیده بود با چادر و چاخچور، بعد زیرش هم نوشته بود و چادر هم فل امر، برای مسخره. بعد زنان امروز اینجوری گفتن، پس با چادر، ما چادر سرمون کنیم چجوری بریم اسب سواری با چادر؟ ما چادر بپوشیم زمستون میخوام بریم دیزین برای اسکی، چجوری میتونیم با چادر بریم؟ شما هم چی میگین؟ یعنی اسلام با اسکی مخالفه، با ورزش مخالفه؟ این همه در دین برای سلامتی انسان، با چادر ما چجوری بریم تو استخر؟ نمیدونم، من قدیمی هم نمیدونم. اینو میخوام بگم، یعنی بیدونیم این انحراف کجاست؟ انحراف اینجاست، ما اول تمامی پدیده هایی که برای بلجن کشیدن زن در جامعه در اروپا طراحی شده قبول میکنیم، بعد میگیم اینا اصل اولیه است، اصل مفروضه، اینا اعتقادات اولیه ماست. حالا زن با چادر، با حجاب، با نماز چجوری با اینا پیش بره؟ هیچ. یواش یواش میترسم اینم بگم من با چادر چجوری با مردا برقصم؟ هیچی، با چادر نمیشه رقص، مجبور آدم به خاطر اینکه واجبه دیگه، رقص واجبه، با مردا رقصیدن هم که واجبه. یعنی واقعا اینه، الان متاسفانه بسیاری از زنان مسلمان جامعه ما اینجوری فکر میکنن، یعنی اصل اولیه اینه زن با مرد باید اختلاط پیدا بکنه، تو تمام فعالیت‌های اجتماعی با مردا باشه، خودشو ظاهر بکنه، خودشو نشون بده. میگه اه پس من اینجوری چجوری با چادر چجوری برم؟ دیروز یه خانمی دیروز که نه استغفرالله چند روز پیش یه خانمی اومده بود، من هر چی به دخترام میگم بابا من چادری هم رو بگیرم، شما میتونید رو بگیر باشید، ما تا الان نموندیم، منگولم نشدیم، عقب افتادم نیستیم، نمیدونم چه تو زندگیمون هم خوب بوده. میگن نه، مگه با چادر میشه تون رب؟ مگه با چادر میشه پرید از مانع پرید؟ مگه با چادر میشه نمیدونم گلف بازی کرد؟ با چادر نمیدونم میشه مگه فلان جا رفت؟ ادنا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها. این چی آخه؟ نزدیکترین لحظات زنانه که در قعر بیتش باشه، فقط برای ضروریات بیاد بیرون، که یکی از ضروریات این است که برای یاد گرفتن احکام دینش، دانشش، اسلام اینه. اینو نمیتونیم قعر بیت باشیم، یه خود جلوتر، اونو نمیتونیم یه خود جلوتر. فقال رسول الله، وقتی اینو گفت پیغمبر جواب فاطمه رو اینجوری فرمود، فقال رسول الله ان فاطمه بزعت مني، فرمود فاطمه پاره تن منه. از این چی میفهمین شما؟ ان فاطمه بزعت مني یعنی نگفت درسته، نگفت غلطه، نگفت افراطیه، نگفت تفریطیه، نگفت سوپر مسلمانه، نگفت مسلمان ولرمه، نگفت زیاد گفتی، کم گفتی. فرمود ان فاطمه بزعت مني، یعنی اونی که فاطمه گفت اونیست که جان من بهش اعتقاد داره، یعنی فاطمه منم. این فاطمه بزعتون منی پاره تن منه، یعنی فاطمه اون چی که گفتی زبان وحیه، زبان رسالته، زبان نبوته،
اینه که فاطمه اینقدر نسبت به پیامبر اکرم نزدیک شده. شما یک کسی دیگه غیر از این 14 نفر پیدا کنید که پیغمبر فرموده باشه که ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک. آخه ما ها متاسفانه جملات ائمه رو، پیغمبر رو، حضرت فاطمه رو نقل میکنیم، در عمقش دقت نمیکنیم. آخه این جمله یعنی چه؟ فاطمه تو کسی هستی که خدا با غضب تو غضبناک میشه و با رضایت تو راضی میشه، این یعنی چی اصلا؟ ببین فاطمه به کجا رسیده؟ رضای فاطمه شده رضای خدا، غضب فاطمه شده غضب خدا. اگر رضای فاطمه رضای خدا، غضب فاطمه غضب خداست، یعنی فاطمه به اندازه نوک سوزن از مشیت، از اراده، از خواسته خدا کنار نرفته. همه چیزش همونیست که خدا میخواد، همه چیزش همونه. پس این جمله‌ای هم که گفت ادنا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها، اینم جمله وحی. اگر اینه، یعنی در جان فاطمه، در شخصیت فاطمه، در نگاه فاطمه، در سکوت فاطمه، در فریاد فاطمه، همه چیز همونیست که خدا میگه، متن دستور خداست. اگر پیامبر سخن خدا را نقل میکند و عمل میکند، فاطمه سخن خدا را با عمل خودش نشون میده. معنای اینه ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، خدا با رضایت تو راضی می شود و با خشم تو خشمگین می شود. معناش همونه. لذا این جمله که ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، این چیزی بود که حتی شیخین عمر و ابوبکر هم شنیده بودند، مکرر شنیده بودند، براشون مسلم بود. وقتی نشستن در عیادت حضرت زهرا، عیادت ساختگی که اونم رو سیاستشون بود که بعدم بگن ما به عیادت فاطمه رفتیم، وقتی در عیادت ساختگی نشسته بودن، حضرت زهرا ازشون اقرار گرفت. روایتش اومده فرمود ارعیتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله تعرفانه و تفعلان به، اومدید از من عیادت کنی، اکنون برای شما حدیثی را نقل می کنم که می شناسید، اون حدیث را می دانید، از رسول خدا شنیده اید. آیا به اون حدیث عمل می کنید یا ضد آن را عمل می کنید؟ که ضد آن را عمل می کنید. قالا نعم، گفتن بفرمایید حدیث را. فقالت نشدتکم الله، شما دوتا را به خدا قسم می دهم، الا تسمع رسول الله یقول رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی، آیا نشنیدید این حدیث را که فرمود خوشحالی فاطمه خوشنودی فاطمه خوشنودی من و ناراحتی فاطمه ناراحتی من است؟ فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی، هر کس فاطمه رو دوست داشته باشه من رسول خدا رو دوست داشته. در روایات دیگه داره که و من احبنی فقط احبن الله و من ارزانی فقط ارز الله، اون که مسلمه. و من ارزا فاطمه فقط ارزانی و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی. اینا رو شما دوتا شنیدید؟ قالا نعم سمعنا من رسول الله، گفتن بله این روایت را شنیده ایم از رسول خدا. قالت فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارزیتمانی، شاهد باشید، من خدا را شاهد میگیرم که شماها منو به خشم آوردید و مرا خوشنود نکردید. و لئن لقیت النبی لاشکونکما الی، اگر پیامبر را ملاقات کنم از شما دو نفر شکایت می کنم و گزارش به پیامبر خواهم داد. علی هم موقعی که فاطمه را دفن کرد رو به قبر رسول خدا فرمود السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا صفت الله، السلام علیک و تحیتا واصلتا منی الیک و لدک. از جانب من سلام و درود بر تو. بعد به نیابت فاطمه سلام کرد. چی گفت؟ گفت و من ابنتک نازلت علیک بفنائک، یا رسول الله از جانب من به تو سلام و از جانب دخترت که اکنون به سوی تو می آید. و ان الودیعت قد استردت و الرهینت قد اخذت، اکنون امانت 9 سال پیشت را به تو برمی گردانم. فواهزناه علی الرسول ثم من بعده علی البتول. بعد 2-3 جمله گفت. یه جملش اینه، فرمود و لقد اسودت علی الغبراء و بعدت عن الخضراء. یا رسول الله، زمین دیگه بر من سیاه بعد از فاطمه، آسمان بر من نورافشانی نمی کند. وا حزنا ثم وا اسفا. بعد یه جمله دیگه هم گفت، گفت یا رسول الله، یه خبرای در سینه فاطمه نهفته، خودت از فاطمه بپرس. همینی که فاطمه به 2 نفر گفت، یعنی یا رسول الله، کسانی که ادعای صحابه بودن تو را کردن، پهلوی فاطمه را شکستن، سینه او را مجروح کردن، محسنش را سقط کردند. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها.